بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره مطالب پند ساله با توضیحاتی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرمودند. احسان والدین و مخصوصا نسبت به والدین جسمانی که واسطه پیدایش تن خاکی بوده و از آغاز بسته شدن نطفه و هنگام حمل و شیر و روزگار کودکی تا جوانی چه رنج ها کشیده و چه گذشت ها از خود برای فرزند نموده اند و تا مادام که زنده اند محبت آنها به فرزندان روز افزون است. باید احسان و فرمانبرداری نمود که خداوند بعد از بندگی خود امر به احسان آنها می نماید. مخصوصا در پیری آنها کوتاهی نباید ورزید و پرستاری باید کرد، حتی اگر برخلاف دین باشد. فقط در امر دین نباید پیروی کرد، ولی معاشرت را باید نیکو پید. در قسمت قبل راجع به حسن خلق فرمودند، اینجا می فرماید حسن خلق را باید به خصوص راجع به پدر و مادر رعایت کرد، برای اینکه در مقابل پدر و مادر ما دویونی داریم و آنها زحماتی برای خاطر ما متحمل شده. احسان به والدین در قرآن فراوان ذکر شده و در تفسیر عرفانی قرآن هر وقت به این مطلب میرسد هم والدین جسمانی را مورد نظر قرار میدهند، هم والدین روحانی را. والدین روحانی در واقع جلوه‌گر همان شریعت و طریقت هستند که به صورت‌های مختلف هم در مسائل دستور داده شد. اما احسان والدین که در اینجا منظور است و در این رساله عزیز است، والده جسمانی است. در قرآن راجع به خلقت انسان می فرماید ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزقه فخلقنا المزقه عظاما الى آخر فتبارک الله احسن الخالقین. بهترین خالقین خداوند را به عنوان احسن الخالقین می فرماید. بنابراین قرآن می فرماید که خالقین دیگر هم وجود دارند، منتها این خالقین هم خودشان هم به طبع خلقشان مخلوق خدا هستند. پس خداوند اینها را هم به عنوان خالقین ذکر کرده. صنعتگری که صنعت می کند یک نوع خالق است، ولی در اینجا که خداوند بعد از ذکر خلقت انسان می فرماید فتبارک الله احسن الخالقین، نظرش به این است که پدر و مادر را به عنوان خالق انسان ذکر کند. بنابراین خالق همه چیز است، اصلا خالق خلق، خلقت خالق خلق است. پدر و مادر هم در یک درجه خالق هستند. حالا آیا این که در تمام موارد با اراده یا بی اراده چنین هستند، این بحث دیگری است. به هر جهت خلقتی هست، این را محسوس می‌بینی. خداوند گاهی اجازه می دهد سرمان را یک خورده پایین بیاندازیم. این پایین ها را هم نگاه کنیم. همیشه سر من بالا نباشد که جز خدا را نبینیم. خداوند همیشه ما را میبیند، ما هم همیشه با دل من باید او را ببینیم، ولی خود او اجازه داده که ما توجه کنیم که این پدر و مادر هم خالقند. پدر و مادر از لحاظ خلقت انسان یک واسطه خلقت است، یعنی خداوند خلقتشان به واسطه است. خودش هم می فرماید که اب الله ان یجری اشیا الا به اسباب. خداوند وقتی بخواهد خلقتی بکند، کاری بخواهد کند، از غیر راه معمولی انجام نمی دهد. از طریق اسباب و وسائلی است که خودش آفریده. البته این استثناء در خلقت انسان هم هست، آن هم برای این که به ما نشان بدهد که خداوند خودش فرموده من هم اسباب و وسیله به کار میبرم. انسان هم باید بداند که این هم از قدرت اوست. و آن داستان حضرت عیسی علیه السلام است. فرمودند از اول انعقاد نطفه خلقت به دست پدر و مادر است، به خصوص مادر که چه زحماتی کشیده. من در جای دیدم نوزادی بچه خیلی گریه میکرد و پدر و مادرش را اذیت میکرد، نه اینکه عمدی باشد، کار بچه های کوچک همین است. گفتم ببینید و شما عبرت بگیرید، خودتان همین طوری بودید، حالا یادتان بیاید و قدر پدر و مادر را بدانید که چگونه پدر و مادر شما را تحمل کردند. خداوند چنین مقرر کرده که فطرت این طوری. امروز هم شما هرچه بکنید در مورد آنها کم کردید. در مورد مادر می فرماید حملت و امه و کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فساله و سلاسون شهر. مادر با سختی و از حمل را می گذارن. با سختی و از حمل می کنن. و سپس شیر داده. دوران حمل و دوران شیر دادن 30 ماه است که در این 30 ماه مادر اسیر شماست. در آن ایامی که شما هیچ قدرتی نداشتید، بعد در دوران شیرخارگی، دوران نگهداری، این تفاوت را خداوند بین بشر و سایر حیوانات قرار داده که در بیشتر حیوانات چه وحشی چه اهلی فرزندشان بلا فاصله خودش به طور طبیعی به نزد مادر می آید، پستان مادر را می گیرد و شیر می خورد. آن و خداوند در حیوانات این وضعیت را نیافریده، مادر و درجه بعد پدر را موظف کرده، به این معنی که در فطرت او آفریده که انقدر به فرزند می پردازن. در انسان همه از همه بیشتر است، برای اینکه مدت طولانی فرزند نیازمند پذیرایی است. در این صورت اگر انسانی، نوجوانی، بالغی این حساب را بکند، می بیند که تمام زندگیش مرحوم زحمات درجه اول مادر و بعد پدر است. در مورد پدر هم مفصل ذکر شده. در واقع می شود گفت که تقریبا در عموم موارد خداوند ذکر پدر و مادر را بعد از ذکر خودش قرار داده که انه شکر لی و و لوالدیک، شکر من و شکر پدر و مادرت را به جا بیاور. این داستان را شنیده ای که وقتی با یزید بسطامی قرآن میخوان و به این آیه رسید، پدر که حیات نداشت پیش مادرش آمد، گفت من امروز چنین چیزی خواندم، من طاقت ندارم دوتا شکر به جا بیاورم، حقش را نمیتوانم ادا کنم، تو از خدا بخواه یا مرا مختص تو بگذارد یا تو مرا مختص خداوند بگذار. منظور این که با یک روحیه عرفانی درک کرد که خداوند این دوتا را هم ردیف خودش قرار داده، که بعد مادرش به بایزید گفت من تو را به خداوند بخشیدم. در آیه دیگر می‌فرماید اگر پدر و مادر یکی از آنها یا هر دو در نزد تو پیر و شکسته شدند و افتاده شدند، آنها را نگهداری کن و به آنها اف مگو. اف یعنی در دلت چیز بدی بگو، دلت از پدر و مادر چرکین شود، بی اعتنایی بکنی، ترش رویی نشان دهی، اخم کنی یا آنها را از خود برانی. ولا ترحم هما، در عوض با آنها به سخنی نیکو سخن بگو و قول لهما قولا کریما. در آیه بعد نیز می‌فرماید و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، بگو خدایا بر این دو رحمت بفرست، همانطور که اینها مرا در کوچکی پروراندند، ما به آنها پاداش دیگری که نمیتوانیم بدهیم جز این که از خداوند چنین بخواهیم. در آیه دیگری خداوند می‌فرماید به پدر و مادرت محبت کن، شکرگزار آنها باش، و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، ولی اگر آنها کوشش کردند که به من شرک بیاوری آن وقت اطاعت نکن. یعنی غیر از این مسئله هرچه گفتن اطاعت کن، فقط اگر کار به آنجایی رسید که شرک بیاوری و خدا را فراموش کنی، آنجا فقط اطاعت نکن. سایر موارد هرچه گفتن اطاعت کن. از آن طرف اینها دستوراتی است که برای نظم اجتماع داده است، که اگر رعایت نشود خداوند مجازاتی مقرر کرده. از حضرات ائمه علیه السلام نقل است که فرمودند آق والدین بوی بهشت استشمام نمی شود، یعنی اگر انسان خدایی نکرده گناهکار باشد که آن گناهان دیگرش هم هست، ولی اگر بهشتی باشد، کسی که مشمول آق والدین شد بوی بهشت را استشمام نمی کند. آق والدین هم البته این نیست که مثلا پدر و مادری نسبت به فرزندش گاهی اخ می کند، غر می زند، اینها یک مقدار طبیعی است که البته فرزند باید بلا فاصله عذرخواهی کند تا کدورت تمام شود. آق والدین یعنی رفتار همیشگی فرزند آنقدر بد باشد که پدر و مادر او را طرد کرده باشد. البته پدر و مادر هم نسبت به اولاد وظیفه دارند. در همین آیه است که می فرماید و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، برای اینکه پدر و مادری مشمول این دعا باشند باید در تربیت فرزندشان بکوشند. جزئیات این امر را دیگر در قرآن نفرموده که تربیت فرزند چگونه است. نسبت به اوضاع دنیا و زمانه توجه به تربیت فرزند هم باید داشته باشه. داستان‌های سوره کهف را خوانده ایم. در داستان موسی و خضر خداوند توسط خضر یعنی بنده خاص خودش نشان می‌دهد که چگونه فرزندی را قربانی صلاح پدر و مادر می‌کند. فرزند کوچک را خضر می‌کشد و می‌گوید اگر این بزرگ شود و بماند بنده فاجری می‌شود، صالح نخواهد بود، طالح خواهد بود و پدر و مادرش را اذیت می‌کند. چرا خضر پدر و مادر را نکش، بچه را کش؟ بچه را فدای پدر و مادر کرد. البته از این موضوع استنباطات مختلفی می شود. یا وقتی خداوند حضرت ابراهیم را مأمور ذبح اسماعیل نمود، خداوند که برایش تغییری حاصل نمی شود، تصمیماتش از اول آخر ندارد. تصمیم بر این نبود که اسماعیل کشته شود، منتها ابراهیم چون در مقام بشریت بود این را نمی دانست. این است که خداوند برای امتحان کردن ابراهیم قربانی کردن پسرش را دستور می دهد. البته آنقدری که خداوند در قرآن سفارش والدین کرده، سفارش فرزندان را به پدر و مادر نکرده. حتی سفارش مادر را هم ظاهراً به اندازه پدر نکرده، چون اولاً محبت مادر فطری است، علی از پدر فطری تر است، غریزی تر است، لذا نیاز به سفارش ندارد. مرحوم حضرت آقای صالح علی شاه در وصیت نامه‌شان مرقوم فرمودند که رعایت حاد مادر که محتاج به سفارش نیست، این دیگر بالاترین سفارشی بود که به ما کرده بودند. و خود این قول هم آموزنده بود، یعنی محتاج به سفارش است، به طور فطری چنینه. در مورد مادر میگوید که حملت و امه و کرهن و وزد و کرهن و حمله و فساله و سلاسون شهر. در مورد پدر هر جا میگوید مادر را هم اضافه میکنه و والدین میگوید. به طور طبیعی پدر و مادر مورد توجه است. این به اصطلاح امروزی ها قانون طبیعت، ولی طبیعت و قانونش خودش مخلوق خداوند. خداوند این قانون را آفریده برای اینکه نسل حیوانات ادامه داشته باشد. پدر و مادر را به طور فطری موظف کرده، به طور که خودشان تلاش میکنند برای اینکه فرزند را بار بیاورند. در داستان‌هایی که می‌شنوید یا می‌بینید، حتی در مورد حیوانات که دم دست شما هست می‌بینید که اگر حمله به فرزندشان بکنند سخت برآشفته می‌شوند. اما چرا به فرزندان آنقدر سفارش کرده؟ برای اینکه فرزندان رو به جلو هستن، به پشت سرشان نگاه نمی کنن. نسل اجتماع مثل صفیست، آنها را از جلو می روند، اینها هم پشت سرشان هست. طبیعت اینطور قرار داده که انسان ها به پشت سرشان کمتر نگاه می کنن. در حیوانات که این عقل یا به اصطلاح قرآنی بنابر آیه نفخت و فیه من روحی روح خداوندی، اصلا نیازی نیست که آنها نگاه کنند. همه حیوانات اعم از حیوانات اهلی که دم دست ما هستند فرزند داشتند، فرزند را بزرگ کردند و رهایش میکنند. آن خودش ادامه حیات پیدا میکند. اما خداوند چنین در مورد بشر وظایف دیگری قرار داده که آن وظایف به واسطه از همان نفخت و فیه من روحی که انسان ها را موظف کرده که پشت سرشان هم نگاه کنند. یعنی درست است که وقتی والدین فرزند آوردن به فرزند خود علاقه بیشتری دارند، ولی فرزند هم همیشه باید به پدر و مادرش نگاه کند. در ادامه فرمودند که اگر هم والدین برخلاف دین باشد باز هم باید به آنها کمک کرد. این مسئله در تذکره ها خیلی دیده شد. برای نمونه درباره احتمالاً معروف کرخی گفته شده که پدر و مادرش مسیحی بودن. روزی پدر و مادر گفت که من میخواهم بروم تحقیق کنم. پدر و مادرش گفتن برو. به او اطمینان دادن. او رفت، وقتی برگشت به دست حضرت رضا مسلمان شده بود. وقتی پدر و مادرش فهمیدن که در اسلام سفارش و توصیه فراوان نسبت به احسان به پدر و مادرها شده، اینها هم به واسطه او مسلمان شدند. او که از عرفا بود، از میان دانشمندان هم محمد ابن زکریای رازی هم نقل شده که خودش مسلمان شد و از مسلمان شدن او پدر و مادرش مسلمان شدن. این از که به خیلی از اخوان، از خانوم ها هم که در اینجا میگویم که سفارش پدر و مادر به جای خود، ولی سفارش میکنم که در محیط خودتان آنچنان باشید که بگوین چه کیمیایی به وجود این شخص خورده که اینطور رفتار شایسته دارد. مهمترین رفتار همین رعایت حال پدر و مادر است که فرمودن حتی اگر دین دیگری هم داشته باشند، فرزند موظف است آن را رعایت و احترامشان را داشته باشد. انشاءالله که ما هم عمل میکنیم به این دستوراتی داده شد. یه شعری هم هست از ایرج میرزا راجب همین مطلب که میگه مادر چو به دهن گرفتن آمو چپها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آمو یک حرف و دو حرف بر زبانم آغاز نهاد و گفتن آمو پس هستی من ز هستی اوست تا هستم و هست دارمش دوست. انشاءالله که ما این دستورات عمل کنیم، خداوند هم به ما تفضل و عنایت کنیم.